دوستان عزیزم، امیدوارم هر جا هستید سالم و تندرست باشید. آغاز هفته بسیار خوبی رو براتون آرزومندم و خوشحالم از این که بعد از اولش یک هفته در خدمت شما هستیم با برنامه ورزش و جامعه. امیدوارم که بتونیم اوقات خوبی رو براتون فراهم بکنیم و البته شنونده برنامه امروز این هفته باشید. و ما همراهان گرامی، ما در برنامه این هفته ورزش و جامعه باز هم سعی می‌کنیم به موضوعاتی بپردازیم. با توجه به اینکه در یک هفته پرمناسبت قرار داریم، قصد داریم به این قضیه اشاره بکنیم. ما روز ملی پارالمپیک رو داریم. البته من توضیح رو بدم که هفته پارالمپیک تو این هفته نیست، به واسطه یه در واقع ایام ماه صفر بنابر این شده که کمیته ملی پارالمپیک مراسم هفته در واقع ملی پارالمپیک رو نیمه دوم آبان ماه برگزار بکنه. اما چون مناسبت روز ملی رو داریم، بخش اول برنامه‌مون رو سعی می‌کنیم در هر جلسه اختصاص بدیم به موضوع پارالمپیک، به موضوع معلولان و توانخواهان در جامعه‌مون. روز عصای سفید رو داریم، به موضوع نابینایان هم سعی می‌کنیم حتما بپردازیم. اینم از اون سوژه‌هایی هست که به هر حال در جامعه ما از درجه اهمیت بالایی برخوردار هست و باید مسیر سیاست‌گذاری‌ها در حوزه ورزش برای این گروه هم تناسب داشته باشه با نیازهاشون. و البته یه مناسبت دیگه هم این هفته داریم، روز ملی استاندارد، روز جهانی استاندارد تازه، و بحث استانداردسازی در فضای ورزش یکی از موضوعاتی است که همیشه بعد از شنیدن چند تا خبر ناراحت کننده بهش فکر میکنیم تا چند اندازه اصلا مقوله استانداردسازی به عنوان اولویت بوده. همین چند هفته پیش بود که متاسفانه یه پسر بچه جون خودش رو در ورزشگاه آزادی از دست داد. دلیلش هم کاملا واضح هست، این که ما فضای ورزش رو متاسفانه متناسب با نیازهای جامعه هواداری نکردیم. به همه این موارد خواهیم پرداخت. امیدوارم شما هم ما رو بشنوید و این برنامه بتونه اوقات خوبی رو براتون فراهم بکنه. برای مشارکت شما دوستان گرامی، ما پرسش برنامه امروز رو هم و البته در واقع بحثی که امروز داریم رجوع صحبت میکنیم رو هم به موضوع اصلی این هفتمون، یعنی موضوع ورزش پارالمپیکی ها اختصاص دادیم. بدون شک برای تمایل به ورزش هر انسانی نیازمند مجموعه ای از عوامل انگیزشیه. برخی به دنبال تناسب اندام هستن، عده‌ای به دنبال بهبود عملکرد اندام‌هاشون هستن، بعضیا سعی دارن تا از ایجاد حتی شاید پیشرفت یه بیماری جلوگیری بکنن، و هستن اونایی که در ورزش به دنبال نشاط و افزایش تعاملات اجتماعی‌اند. قشر معلول و کمتوان جسمی یا معادلش توانخواهان هم قطعاً برای سوق پیدا کردن، برای علاقه‌مند شدن، برای تمایلشون به سمت ورزش به مجموعه ای از همین عوامل انگیزشی نیازمندن. البته در شرایطی که حتماً امکانات اولیه‌اش فراهم شده باشه. امروز از شما دوستان گرامی می‌خوایم با توجه به تجربیاتی که از زندگی افراد معلول دارید، اگر خودتون جزء این گروه هستید یا در بین اقوام، دوستان، آشنایان، خانواده و به طور کلی همه کسانی که به شکلی با معلولیت‌های روبرو هستن، بفرمایید شرایط حاکم بر ورزش معلولان رو تا چه اندازه برای مشارکت‌های اجتماعیشون در واقع مناسب میبینید؟ آیا موجب انگیزه در اونها میشود؟ آیا اونها رو متمایل به ورزش میکنه؟ آیا اونها رو ترغیب به سمت موضوع ورزش میکنه؟ حتی آیا اونها رو علاقمند به حضور در اجتماع میکنه یا اونها رو احتمالاً گوشه نشین و در واقع فارغ از فضای اجتماعی جامعه میکنه؟ راجبش فکر کنید. هر نظر و دیدگاهی داشتید به ما بگید. 220-213-87 220-213-88 و 3306 در اختیار شماست. امیدوارم همراه ما باشید. و اما بریم به سراغ اولین گفتگوی برنامه امروز ورزش و جامعه با آقای امیر عظیمی. ایشون دکترای جامعه شناسی دارند و راجع به موضوع برنامه قصد داریم در گفتگو با ایشون مباحث رو مطرح بکنیم. آقای عظیمی سلام به شما، روزتون بخیر باشه.
درود و مهر بر شما و همه همکاران عزیز در رادیو ورزش و همچنین درود ویژه دارم بر تمام کمتوانان عزیز کشورمون، به ویژه جانبازان جنگ تحمیلی که این زمینه خدمات ورزشی بسیار ارزنده‌ای رو کشورمون مدال‌های مهمی رو در واقع کسب کردن. در خدمتم.
آقای عظیمی، قبل از این که ما وارد بحث بشیم، ما در فرهنگ گذشته خودمون از یک واژه‌ای استفاده می‌کردیم تحت عنوان معلول که حالا شاید معادل‌های هم در سال‌های قبل‌تر از اون وجود داشته. با گذشت زمان ما میبینیم که به دنبال واژه ها و عبارت های هستیم که این افراد رو به عنوان گروه ناتوان و شاید در واقع بخش هایی که خیلی نمیتونن در حضورهای اجتماعی در جامعه ما ایفای نقش بکنن و تأثیری داشته باشن عنوان نکنیم. به سراغ واژه هایی رفتیم و عبارت ها و کلماتی که بتونه هم عامل انگیزشی در بین اونها ایجاد بکنه، هم بتونه همتی که در طول همه این سالها به واسطه موفقیتشون به دست اومده رو به شکل مناسبی عنوان بکنه. مثلا از واژه توانخواه استفاده میشه. حالا کم توان هم استفاده میشه، اما خیلی ها معتقد هستن که شاید توانخواه میتونه واژه مناسب تری باشه. توی واژه گزینی ما چقدر تونستیم همین موضوع معلولیت رو به عنوان یه عاملی برای گوشه نشینی عنوان نکنیم و اتفاقا انگیزه بدیم به این گروه از افراد در جامعه مون؟
چون ما درخشنده عزیز، ما در انتخاب اصطلاح برای این قش از جامعه، خود جامعه ناتوان بوده در انتخاب اصطلاح و اسم دقیق. ما وقتی میگیم کم توان دیگه ناچاریم از این اصطلاحات استفاده کنیم، برای این کم فارسی رو پاس بداریم، هم این که بار واژگانی رو نزدیک بکنیم به در واقع اهمیت اون موضوع. این که ما میگیم کم توان، بازم این واژه و این مفهوم در واقع محمل مناسبی برای این قشر وسیعی از جامعه نیست. برای اینکه ناچارم ما از به جای اینکه از معلول استفاده نکنیم که بار منفی احتمالا داشته باشه و بار خوبی رو در واقع نتونه ببره این موضوع، ما مجبور میشیم حالا حداقل از اصطلاح فارسی استفاده کنیم، کم توان. کم توانم باز خوب نیست، چون این عزیزان در واقع تفاوت چندانی نمی‌کنن با افراد دیگه. از لحاظ ما نباید فقط فیزیکی این عزیزان رو در نظر بگیریم، چه بسا اینکه این عزیزان بسیاریشون بسیار کمک میکنن به جامعه، بسیار در خدمات ارزنده‌ای به جامعه میکنن که یک فردی که از لحاظ فیزیکی سالمه شاید یک بخش از خدمات ایشون رو هم نتونن انجام بدن. پس بنابراین ضعف از جامعه است که نتونسته یه اصطلاح مناسبی رو برای این قشر از جامعه به کار ببره و ما هر واژه‌ای رو به کار میبریم باز برای اینکه اهمیت موضوع رو برسونه باز اون واژه ضعیفه، ولی ناچاریم که از این واژه استفاده کنیم، هرچند که مخصوصا عزیزان ورزشکار این حوزه خدمات بسیار ارزنده‌ای رو نصیب جامعه کردن که بسیاری از ما مثلا از لحاظ جسمی حالا نقص نداریم ما نتونستیم اون خدمات رو به جامعه برسونیم، پس ما نمیتونیم ربشیم به این که ما از لحاظ جسمی نقصی نداریم. خب ببینید، باید ما ارزیابی این گونه انجام بشه، نه اینکه حالا اونها از ممکنه یک نقص جسمی جزئی حالا یه نقص جسمی داشته باشن و ما اونها رو در واقع نادیده بگیریم و خدای نکرده با طرد اجتماعی مواجه بشن که اصلا زیبنده یک جامعه سالم نیست. از خدمات این عزیزان شاید بسیار بیشتر از یک بعضی از افراد از لحاظ جسمی سالم بشه استفاده کرد.
درسته. یه نکته‌ای هم که حالا توی صحبت‌های شما بود و خیلی خوبم به نظرم اشاره کردید، این ناتوانی جامعه برای انتخاب یک عنوان مناسب برای این قشر از جامعه هستش. از طرفی ما دیدیم که شاید بعضی از همین واژگانی که گاهی اوقات خرج میشه برای معرفی یک گروه از انسان‌ها میتونه تا حدودی مسیر زندگیشون رو تعیین بکنه. یعنی افراد مثلا وقتی که فلان واژه رو میشنون که خودشون رو جزء اون گروه میبینن، مثلا میگن که آقا گروه سنی جوان، انتظارات جوانی موجب میشود که او تمام تلاشش رو بکنه تا اون روحیه جوانی، تا اون انگیزه جوانی و خیلی از ویژگی‌های دیگر رو بروز بده. وقتی ما میخوایم در واقع به سراغ این دست واژه‌ها بریم، احیانا ما یک رویکرد اجتماعی رو در بین یک قشر شکل میدهیم یا خیر؟ با توجه به نگاه جامعه شناسی خودتون داری بفهمید قشر.
اگه ما بخوایم در واقع این قشر رو در واقع یک بخش از جامعه بدونیم، افراد ارتباطات متقابل با هم دیگه دارن. ما این رو در جامعه شناسی اصطلاح بسیار زیبای فارسی داریم تحت عنوان کنش متقابل. یعنی کنش متقابل فرد و جامعه، و جامعه چه تأثیری رو اون فرد میذاره، فرد چه تأثیری اون جامعه میذاره. خب اونها وقتی ما ناتوان بودیم در این اصطلاح برای اینکه یک بخش از ساختار جامعه رو تشکیل میدن، جامعه پویاست که در واقع جامعه‌ای که اهمیت بیشتری به بخشی از جامعه خودش میده، مسلماً در انتخاب اسمها و فرهنگ سازی در اون حوزه، نهاد سازی در اون حوزه بسیار موفق‌تر عمل میکنن. مثلا ما برای نمونه توی همین بحث ورزش المپیک با کشورهای در واقع پیشرو در این زمینه رو ما اگه مطالعه بکنیم، اونها تفاوت چندانی بین این قشر از جامعه و قشر دیگه از جامعه زیاد تفاوتی نمی‌بینن، چون بعضن حتی اینها بر این باورن که این عزیزان خدمات بیشتری نسبت به حتی در واقع قشر مقابلش به جامعه در بعضی از جاها انجام داده. ما نمیتونیم خدای نکرده تبعیض قائل بشیم. یه خورده هم این همین نگاه جامعه به این افراد یه خورده نگاه چی میگم قوم مدارانه هم هستش. مثلا فرض کنیم من که از لحاظ جسمی مثلا حالا نقصی ندارم، ممکن از لحاظ جنبه های دیگه بسیار نقص داشته باشم که سازه ممکنه کمتر از این عزیزانم خدمتم به جامعه برسه.
درسته.
پس ما نمیتونیم در واقع رضاوت بکنیم، پیش داوری بکنیم این بخش یه بخش از جامعه به جای اینکه در واقع هم‌افزایی داشته باشن با این عزیزان، هم پوشانی داشته باشن تو امور پیشبرد امور، مخصوصا بحث ورزش و المپیک اینا، بیاین مثلا در واقع حتی بعضا متاسفانه در نقل قول بعضی از مدیران و مسئولان هم این بحث ها وجود داره. یعنی یه گفتمانی مطرح میشه که این گفتمان توش اینو تبعیض در واقع متبادر میکنه به ذهن. ما به عنوان یک بخش دیگه از جامعه باید در انتخاب واژه ها، در کنش های روزمره خودمون که تاثیر متقابلی هم میداریم هم میگیریم، باید تومنینه و دقت بیشتری داشته باشیم که یه وقت خدای نکرده یک کوچولو احساس پیشداوری در طرف یک بخش از جامعه در واقع، من سعی میکنم از اون واژه کمتر استفاده کنم، من میگم یک بخش از جامعه هستن.
درسته.
عزیزان خب حتی عبا دارم از استفاده از این، یعنی خودم شخصا عبا دارم از استفاده از این مفاهیم ضعیفی که نمیتونه این بخش از جامعه رو در واقع محمل خوبی باشه برای اسم گذاری، چون یک بخش از فرهنگ این جامعه هست، یک بخش از فرهنگ این جامعه رو این عزیزان در واقع خلق میکنن، پویایی میبخشن بهش. پس بنابراین یه خورد از برخی از پیشداوری ها رو ما باید کنار بذاریم و مخصوصا توی حوزه هایی که این عزیزان خدمات بیشتری رو به جامعه میرسونن، یا اون جاهایی هم که انگیزه کمتری دارن این بخش از جامعه که ادعا داره که در واقع از لحاظ جسمی سالم‌تره باید انگیزه بسیار قوی، زمینه مناسبی رو برای حضور هرچه بیشتر اونها فراهم بکنن و این عزیزان کمتر احساس طرد اجتماعی خدای نکرده بکنن، چون برخی از اینها ممکنه در واقع ضربه هایی بوده باشن که اگر جامعه با جامعه پیشتاور در واقع مواجه بشه چه بسا اینکه اون انگیزه لازم رو از دست بدن. در صورتی که توانمندی بسیار بالایی دارن برای ارائه خدمات در حوزه خاص و مورد علاقه خودشون.
چرا عظیمی، یه بحث دیگه هم من می‌خواستم، حالا ما چون نگاهمون این هست که در برنامه اولمون یه خورده کلی‌تر وارد این فضا بشیم و دوست دارم که در واقع جنبه‌های دیگر این ماجرا رو به اتفاق راجعش صحبت بکنیم. یکی از بحث‌های دیگه که معمولاً راجع به موضوع کم توانان یا توانخواهان استفاده میشه و وجود داره این هست که زمانی که ما در انتخاب واژه خیلی سلیقه به خرج ندیم، زمانی که در موقع در واقع سیاست گذاری هم همین کم سلیقگی یا بی سلیقگی وجود داشته باشه، در امکانات هم که قرار هست افراد در اختیار داشته باشن همین فضا به وجود میاد. بله قبل از اونم اتفاقا همین بحث پیشداوری هم که شما اشاره کردید خیلی هم به جا بود،
نادیده انگاری اینها پیامدش متأثر.
خب اینها انگار در واقع هر کدوم رابطه علی با دیگری داره و در واقع هر کدوم داره مکمل دیگری میشه و یک نهایتی رو ایجاد میکنه در زندگی امروز گروه معلوم.
نگاه کردن یه خورده باز اون جنبه منفی قضیه رو بیشتر میکنه. ما باید عنصری نگاه کنیم. عناصر مختلفی درگیرن در این پدیده.
خب
ما میتونیم در واقع فراتر از عاملی نگاه کنیم که عامل هم داخلش هست. عنصری ما مؤلفه ها و عناصر مختلفی دست به دست هم میدن که یک پدیده مربوط به مثلا این بخش از جامعه میتونه موفق باشه، میتونه ناموفق باشه. اون تو به صورت گسترده توی مؤلفه ها، تو دستگاه مؤلفه های مختلف ما باید ببینیم. عناصر مختلف ممکنه تاثیر یه عنصر تاثیر بیشتر داشته باشه، یه عنصر تاثیر کمتر. مثلا عنصر جامعه ممکنه تاثیر بیشتری بذاره در روحیه بخشی به این عزیزان و عنصر مدیریتی ممکنه در واقع تاثیر کمتری بذاره. ما باید اینجوری نگاه بکنیم، خدا نکرده با پیش‌داوری نشه.
خب بعد این ماجرای چرخه هست، یعنی در واقع اون رویکردی که جامعه داره، فرهنگی که داره، همین آخر سر اون فرد رو اصلا ناتوانش میکنه عملا.
بله بله،
همیشه یه چرخه.
بله بله، پس ما باید چرخه ای نگاه کنیم. به صورت عاملی که نگاه میکنیم تک خطی میشه، خطی میشه. وقتی ما میگیم به صورت متقابل، یعنی ما نمیتونیم پس خطی نگاه بکنیم. ایکس و ایگرگ، ایکس روی ایگرگ تاثیر میذاره. مثل این نباید این پدیده‌های اجتماعی رو، هر پدیده اجتماعی رو به نظر من نباید از لحاظ جامعه شناسی مخصوصا به صورت تک خطی، به صورت از یه بلش بزنیم مثلا x روی y تاثیر داره.
درست.
نه، این توی چرخه و توی یک دستگاه رابطه متقابل ما باید ببینیم تو عنصری.
خب حالا همه این موارد رو ما این وسط بهش توجه میکنیم، اما لزوما نتیجه‌ای که به دست میاد سراسر منفی نیست. ما بله. میبینیم که اتفاقا در ورزش قهرمانان پارالمپیکی ما نه تنها از ورزشکاران المپیکی ما به شدت موفق تر هستن، بلکه جزء سرآمدهای دنیا هستن. یا حتی در حوزه های هنری هم میبینیم این افراد تونستن توانمندی های خودشون رو در سطح بین المللی ارائه بکنن.
یعنی ارزش افزوده شون به جامعه کمتر از ارزش افزوده اون قشر مقابل نیست.
دقیقا، بعد به نظر من توی یه جایی شاید بیشتر هم باشه،
شاید هم بیشتر هم باشه، انگیزه قوی داشته باشن.
و تازه با همین رویکرد و همین نگاهی که امروز وجود داره در واقع این اتفاق داره میفته.
آقای درخشنده، فرهنگ جامعه، فرهنگ پویایی فرهنگی یک جامعه هم خیلی مهمه. شما توی کشورهای اسکاندیناوی اگر نگاه بکنید، خب اونها پویایی فرهنگیشون از نقاط دیگه جهان خیلی بالاست. یعنی ما میتونیم به عنوان یک ایدئال تایپ که به این فرهنگ این قشر از جامعه چگونه میشه
نمونه
سمپل یا نمونه ای رو پیدا کرد، مخصوصا تو حوزه ورزش. ما میتونیم حوزه اسکاندیناوی رو نگاه بکنیم که از نظر اونها هیچ تفاوت و تبعیض بین این قشر از جامعه و قشر دیگه از جامعه، از سعی کردن دور کنن این پیشداوری و این برچسب رو. این همون معلول گفتن خودش برچسب اجتماعی منفیه.
خب جامعه هدف تو کشوری مثل مثلا حالا سوئد که جزء مجموعه در واقع اسکاندیناوی محسوب میشه، به دلیل وضعیت آب و هوایی و ژنتیکی که وجود داره شاید جامعه هدف بزرگتری هم باشه. احیانا اون جامعه هدف میتونه نوع نگاه و سیاست‌گذاری رو تعیین بکنه یا حتی فرهنگو.
ببینید، ما وقتی میگیم تاثیر متقابل، هرچند که دست اندر کاران و مدیران در موفقیت این قشر جامعه میتونن در واقع مؤثر باشن، این عزیزان هم میتونن در مقابل انگیزه ای از اونها بگیرن که و خواسته های اون جامعه رو، اون کشور رو، اون مسئولین رو خیلی بهتر از اون چیزی که پیش بینی میشه رو برآورد بکنن، مخصوصا توی میادین ورزشی اینجا که بحثمون ورزشه.
و یه بحث دیگه هم که راجع به در واقع گروه توانخواه وجود داره، بحث مشارکت‌های اجتماعی شونه. خیلی‌ها میگن روابط اجتماعیشون، استقلال اقتصادی که ضرورت داره داشته باشن، احترام اجتماعیشون، حتی خدمات تخصصی که میتونه در اختیار اینا قرار بگیره، بحث زندگی زناشویی و بحث خانواده تشکیل دادنشون.
مشاوره‌های مهمی که اینا این عزیزان میتونن تو حوزه‌های دیگه. میدونید ما نمیتونیم به صورت تک‌بعدی نگاه کنیم. اگه به صورت تک‌بعدی و خطی نگاه کنیم، از بعضی از توانمندی های این عزیزان غافل میشیم و اون موقع این قشر از جامعه کمتر در واقع به چشم میخوره، بیشتر با طرد اجتماعی بعضا مواجه میشه. بس نوع نگاهمون، روی کردمون به این پدیده خیلی مهمه. این روی کردی که من عرض کردم خدمت شما، شاید با اون بخش از جامعه که جهان که گفتم اسکاندیناوی، شاید اونها هیچ وقت خطی نگاه نمیکنه از لحاظ پارادایمی، بلکه عنصری نگاه میکنن، توی چرخه نگاه میکنن، چرخه متقابل نگاه میکنن و این نگاه ها خیلی مهمه. نگاه ما چگونه است به این پدیده، اون نگاه ها باید اصلاح بشه به نظر من، هم از طریق مسئولین، مخصوصا رسانه خیلی مهمه. همین رسانه‌ای که ما الان داریم درش صحبت میکنیم این توانمندی های بسیار بالایی داره که میتونه در فرهنگ سازی و پویاسازی فرهنگی توی این حوزه از جامعه‌مون بسیار موثر باشه به عنوان یک کارگزار فرهنگی پویا رسانه.
همین نگاهی که از شما دارید یاد میکنید، مثلا بحث در واقع پیدا کردن شغل شاید در بین همین گروه یکی از معضلات همیشگی هست. حالا
و همین نگاه های جامعه،
دقیقاً.
اینا باید اصلاح بشه. اینها باید ببینید توی نهادهای مختلف میتونن مؤثر باشن توی پویایی فرهنگی. پویایی فرهنگی یعنی گروه به تزاید فرهنگی. خانواده ها خیلی مهم هستن در روحیه دادن به اینها، به این عزیزان، و آموزش و پرورش، دانشگاه ها، اینها میتونن نقش بسیار جدی داشته باشن در ایجاد زمینه مناسب برای موفقیت این حوزه از جامعه. و اینا همش یک طرف، رسانه هم یه طرف دیگه. امروز رسانه بسیار تاثیرگذاره، مخصوصا حالا شما میگید رسانه امروز در کنار رسانه های در واقع سنتی با رسانه‌های جدید که رسانه‌های اجتماعی همشون دست به دست هم بدن، میتونن در واقع پویایی فرهنگی رو تو این جامعه به دست بدن و کاهش بدن پیش‌داوری‌های اشتباهه.
خب جدا از بحث پیش‌داوری، اگه امروز قرار باشه ما جامعه ایران رو
مثلا اون می‌خوام پیش‌داوری نمونه، این که مثلا فرض کنید ما وقتی که به اینجوری جامعه پذیر شدیم، اینجوری فرهنگ پذیر یا تربیت شدیم، بسیاری از ماها که وقتی یک کم توان یا ناتوان از لحاظ جسمی رو ما میبینیم، یک جوری احساس ترحم، نباید احساس این احساس رو به ما بده که در واقع ما اینها رو به یک گونه نگاه کنیم که این عزیزان مثلا ضعیف هستن.
خیلی نکته خوبی اشاره کرد. خب این در واقع فاصله، این جایی که باید در واقع تمیز بدیم ترحم و از لطف و در واقع از اون رفتار درست اجتماعی، اونجا کجاست؟
اینجا این مؤلفه یک مؤلفه کوچیک فرهنگیه که باز برمیگرده به همون اینا چگونه ساخته میشن. ما ببینید عناصر فرهنگی تو پروسه زمانی ساخته میشن، یعنی توی جامعه، توی خانواده کمک میکنه در ساختن این عناصر فرهنگی. حالا میتونه منفی باشه این فرهنگی، میتونه مثبت باشه. همچنین توی نهادهای آموزشی، نهادها، گروه‌های دوستان تو جامعه، ارتباطات بین دوستان و هم قطاران و رسانه، باز میرسیم به رسانه که خیلی اهمیت داره. هر چقدر ما مخصوصا وقتی مناسبت های میشه ارتباط پیدا میکنه به این پدیده اجتماعی، ما از رسانه، از امکانات رسانه ها استفاده بکنیم، میتونیم کمکاری های نهادهای دیگر هم باز اینجا کاهش بدیم.
یه فرضی رو با هم دیگه بیایم راجع به صحبت کنیم، من میگم و بعد شما نظرتون رو بگید. فرض کنیم یک انسانی تصمیم میگیره، یک هموطن خودش، همشهری خودش رو که البته نابینا هست، از یک طرف خیابان به طرفی دیگر ببره. این یه نمونه جالب بود، من یه روز شنیدم از زبان یکی از کارشناسان، برام خیلی قابل تأمل بود، بهشم فکر کردم. دوست عزیزی که داشتن در واقع این موضوع رو مطرح میکردن، گفتن که اون کسی که داره این کار رو انجام میده و کمک میکنه هموطنش از این ور به اون ور بره، معمولا دو تا روی کرد، دو تا نگاه داره. یا جز گروهی است که میگه دیدمش بنده خدا میخواست از این ور خیابون بره اون ور خیابون، اذیت میشد، دلم براش سوخت و رسوندمش اونجا. گروه دوم اونایی هستن که میگن نه، وظیفه من هست، مسئولیت اجتماعی من به من حکم میکنه که هموطن من که از این ور خیابون میخواد بره اون ور خیابون و نابینا هست رو به شکل مناسبی برسونمش به مقصدش. الان اگه قرار باشه جامعه خودمون رو تقسیم بکنیم به این دو بخش، بیشتر با کدام روی کرد روبرو هستیم؟ اونی که میگه دلم سوخت و این کار رو کردم، یا اونی که احساس مسئولیت اجتماعیش گل میکنه؟
اگر بخوام فرهنگ عمومی جامعه رو نگاه بکنیم، اون اولیه رو من انتخاب میکنم، چون هنوز گویایی فرهنگی جامعه ما به اون حد از اطلاع و توسعه پیدا نکرده که این گونه که گونه دومی که فرمودید که همراه و مسئولیت اجتماعی نگاه بکنیم. اون کسی که مثلا ادعا داره که فردی‌تر از اون آدمه، اون رو از این کنار از اونجا عبور میده، اون ادعا داره که در واقع تو همون بحث همون توی اون پیش‌داوری هست که خود آدم به خودش پیش‌داوری میکنه.
یه چیزی آخه دکتر ببینید، هر دو تا یه نتیجه رو داره، یعنی هر دو آدم دارن این فرد رو به اون ور میبرن.
احساسی که از لحاظ ذهنی بین من که ادعا دارم که به ایشون کمک کردم و ایشون نسبت به من پیش میاد، اونجا مهمه. ببینید، من باید یک زمینه رو ایجاد بکنم، میخوام یک خدماتی اونجا انجام بدم، باید یک با حساسیت ویژه این کار رو بکنم که این احساس ترحم زیاد نکنه، که همون احساس ترحم همونو و انگیزه اون طرف مقابل پایین آوردن همون از لحاظ.
خب آخه ما به پیشینه فرهنگی ما نگاه میکنیم، میگه که تو نیکی میکن و در دجله انداز، نمیگه تو وظیفته باید این کار رو انجام بدی.
خب بله، همین اینا رو ما باید بیشتر بهش توجه بکنیم.
خب همین دیگه، الان یعنی در واقع ما یه جاهایی شاید یعنی کسی این کارو میکنه یعنی به دنبال پاداشش هم هست، یعنی در واقع تو دوزنش هم این هست.
من دلم سوخت، یعنی تو خودتو در یک حوزه قالب قرار میدی. آره. بالاتر قرار میدی. این از لحاظ اجتماعی دیبنده نیست واقعا، این همون تبعیض است که درست نمیشه سنجش کرد، ولی میشه دقیقاً دقت کرد. ببین، من وقتی میگم من ترحم میکنم، یعنی که ترحم انجام میدم بهشون، یعنی من خودمو در جای بالاتر، چه بسا اینکه من ممکنه یک عضو بخوام آدمی دیگه باشم که یک جوری دیگه مشکل پیدا کردم تو جامعه، مثلا یه معتاد هستم. خب نه. حالا اینجا دلم سوخته مثلا به قول خودش، که چون حالا از لحاظ چشمی فقط دیدن با اون متفاوته، نمیگیم مثلا فرق داره، نمیگیم تبعیض، میگیم مثلا متفاوته، چه بسا که اون آدمی که نابینا هستش از لحاظ مسئولیت اجتماعی، مسئولیت پذیری به عنوان شهروند، اگه بخوایم بگیریم در سطح مناسبی قرار داره و خدمات بیشتری به جامعه ازش میرسه، شاید از اون بالاتر باشه، ولی این پیش‌داوری باعث میشه که اون آدمی که چشم داره اون احساس کنه که غالبه به اون،
و حتی طرف مقابل رو دچار نوعی سرخوردگی بکنه، او رو در واقع ناامید بکنه، انگیزش رو از بین ببره.
یا باشه توسعه یافته باشه بره. این نوع نگاه ها هم خود تغییر پیدا میکنه. نگاه های ما نگاه های توسعه
و شما پایه این ماجرا رو در آموزش و پرورش میبینید و خانواده.
آموزش خانواده، آموزش پرورش، رسانه.
خب ببینید، خانواده از یه جا باید یاد بگیره. خانواده ای که هنوز نگاهش همون دلسوزی هست احتمالاً
اگر اون دوتا کم کاری کرده باشه، کار رسانه خیلی سخت‌تر میشه. یعنی بیشتر باید عمیق‌تر و انرژی بیشتری رو باید صرف کنه که کاهش بده. در واقع
نقش رسانه ها امروز توی همین حوزه که دارید ازش یاد میکنید، آیا نقش پررنگی میتونه باشه با توجه به اینکه
بسیار مهمه؟ بله، بسیار مهمه. منتها بر مدیریت یه طوری باشه که شناخت مسئله یابی برای رسانه خیلی مهمه. چی چیزی الان این روزه برای توی این حوزه از جامعه ما، توی این قشر جامعه ما الان چی چیزی مسئله است؟ اون مسئله شناسی رسانه خیلی میتونه خوب باشه اینجا که هدفاشو خوب درست انتخاب بکنه. بسیار. اگر
آقای دکتر عظیمی، خیلی متشکرم. این بحث میکنم بحث خوبی بود، یعنی به مقدمه مناسبی برای موضوع این هفته برنامه‌مون هست و ان شاءالله ما بتونیم که خیلی بهتر با حضور دوستان دیگر مسیر باشیم.
در خدمتتون هستم زنده باشیم. هر وقت شما بفرمایید در خدمتتون.
شما لطف دارید، متشکرم ازتون، روزتون بخیر.
بسیار خوشحال شدم، متشکرم.
سلامت باشید. خدا حافظ. بریم به سراغ امید فراغت.
شنوندگان عزیز، برخی اتفاقهای ورزشی، اجتماعی و فرهنگی مصادره شدنی نیست و کسی نمیتونه به نام خود مصادره کنه. میشه از این تمثیلم استفاده کرد که پیروزی یک صاحب پیدا میکنه و شکست هزاران صاحب. حواس جامعه به موضوعات پیدا و پنهان جلب شده و بین واقعیت و غیر واقعیت تفاوت قائل میشن. هواداران و طرفداران جامعه ورزش باید متوجه باشن که اگر قراره به خواست و مطالباتشون بیشتر توجه نشون داده بشه، باید در همه شون آداب شهروندی و تماشاگری رو رعایت کنن.